ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
همه نهادهای دولتی و عمومی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت، راه اندازی ربات ثبت نام و اسکان زائران غیر تهرانی.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، میدان قوی، مردم مبعوث شده و جبهه مقاومت، ضمانت تحقق اهدافمان در مذاکره با آمریکا.
رئیس جمهور، توسعه نامتوازن و مدیریت غیر علمی ریشه بسیاری از ناترازی های کشور. اعلام آمادگی آقای پزشکیان برای واگذاری دولت به دانشگاه ها.
و اعتراف نتانیاهو به ناکامی در نابودی حماس. نتانیاهو: اسرائیل هنوز به هدف پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه دست نیافته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
معاون اول رئیس جمهور آخرین تمهیدات تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد. آقای عارف گفت مراسمی برنامه ریزی شده که با حضور گسترده مردم از سراسر کشور و سایر کشورها بی سابقه است و رویدادی تاریخی محسوب می شود.
آخرین جلسه رسمی ستاد ملی وداع و تشییع قائد اعظم شهید به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای هماهنگی‌های نهایی تشکیل جلسه داد.
اولین برنامه‌ای که دارن برگزاری یک مراسم رسمی استقبال در فرودگاه، حالا یا فرودگاه بغداد یا فرودگاه نجف دارن برنامه ریزی میکنن. فوق‌العاده به نظر من این برنامه مهم و تأثیرگذاریه. بعد اون هم مثلا 6 صبح زود ببرن کربلا، بعدم بعد از اون نجف و منتقل.
تو زیر ساخت ما بندلا چون جز اولین گروه هایی بود که مستقر شدن، تقریبا همه کاراشون انجام دادن، هم تامین پایداری آب و برق و گاز و ارتباطات هم که شاید 7-8 روزی هست با بیتیسا رو مستقر کردن.
تقریبا 70% ظرفیت ریل رو داریم میاریم پای کار. در تهران قطار حومه ای رو آقای دکتر معتمدیان تعداد رامش رو بیشتر کردیم.
یه کار خوبی که اتفاق افتاد، چهارباغ داره آماده میشه، حدود 8 هکتار دارن آماده میکنن. در حقیقت ما 2 تا صحن خواهیم داشت برای وداع، صحن اصلی یه صحن بالا که خیلی او کمک میکنه.
من تشکر باید بکنم از همه همکاران عزیزم در ستاد، در کارگروه ها و همه عزیزانی که برای برگزاری این مهمترین رویداد که ما باید روش برنامه‌ریزی کنیم زحمت کشیدن. انشالله خداوند اجر زحماتتون رو بده و نتیجه زحمات و هماهنگی ها و دقت و وسواسی که به خرج دادیم برای برگزاری خیلی باشکوه مراسم رو انشاءالله در هفته آینده ببینیم.
سخنگوی ستاد ملی وداع و تشییع قائد اعظم شهید در حاشیه این جلسه از آخرین آمار پوشش رسانه ها گفت.
14,000 نفر از اصحاب رسانه ثبت نام کردند، شامل خبرنگار، عکاس، انسان رسانه و مستندساز. در کنار اونها تعداد 920 نفر از خبرنگاران، مستندسازان، عکاسان و تصویربرداران از رسانه‌های خارجی هم در این مراسم حضور دارند.
مردم با ارسال عکس، فیلم، دلنوشته، شعر و گرافیک می توانند در پویش روایت مردمی از بدرقه آقای شهید ایران شرکت کنند. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل جاده‌ای برای جابجایی عزاداران رهبر شهید در استان تهران، قم و خراسان رضوی خبر داد. به گفته آقای خضری بیش از 11,000 اتوبوس برای جابجایی عزاداران آماده است.
از پایانه‌های مسافربری تا دورترین جاده‌های کشور، همه چیز برای یک مأموریت بزرگ آماده است. خدمت رسانی به عزادارانی که راهی مراسم وداع با رهبر شهید هستند. مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
7500 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی رو آماده باشه 100% دادیم که نسبت به جابجایی عزاداران عزیز اقدام کنند. 4000 ناوگان هم قراره که کمک کنند به ناوگان حمل و نقل عمومی.
راهدارخانه ها، مجتمع های خدمات بین راهی و پایانه های مسافربری در آماده باش کامل هستند تا خدمات مورد نیاز عزاداران رو ارائه کنند.
پایانه های مسافربری ما صرفاً پایانه جدید شرق تهران و پایانه جنوب تهران فعال هستند. در این ایام قرار شد که در طول راه‌های منتهی به این استان‌ها گشت‌های راهداری و پلیس راه به صورت همزمان در جاده حضور داشته باشند و بتونن خدمات خوبی را در خصوص مدیریت ترافیک در محورهای کشور داشته باشند.
پیش فروش بلیط اتوبوس آغاز شده و اعزام ناوگان اتوبوس از 12 تا 20 تیر انجام میشه. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
از تاریخ 12 تا 15 برای مقصد شهر تهران، برای تاریخ 15 و 16 به مقصد شهر قم و برای تاریخ 16 الی 20 به مقصد شهر مشهد انشالله انجام خواهد شد. و خواهش و توصیه‌مون به همه هموطنان عزیز اینه که حتما بلیت رفت و برگشت رو توامن خریداری کنن.
از عزاداران خواسته شده پیش از آغاز سفر با مراجعه به سامانه 141 از آخرین وضعیت راه‌ها، محدودیت‌های تردد، ترافیک و مسیرهای جایگزین مطلع بشن. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با برنامه ریزی برای برگزاری آیین با شکوه تشییع رهبر انقلاب، ربات ثبت نام اسکان زائران راه اندازی شد. زائران غیر تهرانی که برای حضور در مراسم به تهران سفر می کنند می توانند به کمک این ربات اطلاعات خود را ثبت کرده و درخواست اسکان خود را اعلام کنند.
در آستانه تشییع و بدرقه رهبر مجاهد شهید انقلاب، زمینه ای مشارکتی برای مردم ایجاد شده.
افرادی که علاقه‌مند به مسئله در اختیار گذاشتن اسکانشون یا زیر صافهای خدماتیشون هستن برای این زائران میتونن رو در اختیار بذارن.
بستری با هدف تسهیل خدمات رسانی و هماهنگی میان زائران و میزبانان مردمی طراحی شده است که دسترسی به آن از طریق بازوی باید برخواست در پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شده.
ظرفیت پیام‌رسان‌ها به عنوان یک ظرفیت فعال و پایدار میتونه در خدمت این حماسه عظیم قرار بگیره و زیر ساختی در چهار پیام‌رسان اصلی ما در روبیکان، بله، ایتا و سروش کلاس بالا اومد.
با جستجوی کلیدواژه باید برخواست دسترسی به این بازو از قسمت جستجو امکان پذیره.
بس خدمت اصلی که در این بازوها ارائه می شود این هاست.
خدمت اول خدمت اسکان تشییع هست، به این معنی که مهمانان میتونن توی این بازو درخواست خودشون رو، تعداد خودشون رو، جنسیت و سایر شرایط رو ثبت کنن و به عنوان مهمان اتصال داده میشن به میزبانهایی که داوطلب هستن در شهر تهران و اینها میتونن از خدمات اسکان استفاده کنن. به این صورت
خدمت دوم ایجاد تصویر پروفایل متناسب با شعار برنامه، یعنی باید برخواست است.
و خدمت سومی که خدمت مهمی هست هم برای میزبانان و هم مهمانان، نقشه ترافیکی شهر تهران هست که میتونن از اونجا نقشه ترافیکی و مسیرهای مراسم رو داشته باشن.
میگویند میخواهند خدماتی مانند آدرس محل مراکز درمانی، پارکینگ ها، مراکز هلال احمر و امدادرسانی و سایر نیازمندی ها را هم به خدماتشان اضافه کنند. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه ای رضوان الله علیه با همکاری رسانه ملی فراخوان روایت بدرقه را منتشر کرد. این فراخوان با هدف ثبت و روایت آخرین دیدار عمومی رهبر شهید انقلاب با مردم منتشر شده است. بر این اساس مردم، نویسندگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف رسانه‌ای، ادبی و هنری تولید و برای دبیرخانه فراخوان ارسال کنند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان، جزئیات سامانه ارسال آثار به زودی از طریق رسانه ملی و پایگاه خامنه‌ای.ir اعلام خواهد شد. اما ایران اسلامی این روزها و شبها فقط شلوغ نیست، پر از احساس است. احساس مردم به قائدی که تا آخرین لحظه کنارشان ایستاد.
از دلتنگی طاقتمون تاق شده. هیچ وقت باور نداشتیم همچین روزی رو ببینیم، همچین روزگاری رو ببینیم که بدون ایشون باشیم.
انگار جان ما رفت وقتی ایشون رفت.
سحری که اعلام کردن رهبرمون به شهادت رسیده، ما خون گریه میکنیم.
چه بی خدا کسی رفتی از این عرب به جان مادرم.
ما یه گم شده ای داریم و این گم شده رو نمیدونیم بهش برسیم.
فقط از امام زمان میخوام که این دل شکستگی ما رو یه جوری برطرف بکنیم.
همه ملت ایران مهمون نوازن. ملت ایران همه خونه هاشون درهاشون باز برای تمام زائرای امام شهیده بود.
ما پذیراشون هستیم و مهمون ما باشن، قدمشون رو چشم.
جوری فقط کنید که دستمون بر بیاد انجام بدیم.
ما باید در شأن رهبر شهیدمون رفتار بکنیم و اینکه فکر می‌کنیم اینا هم زائران کربلا هستن.
آخرین لحظه شبیه کوه ایستادگی کردی برای ایران. پس پدر از دست دادی.
سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای نحوه فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در روزهای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی در تاریخ‌های 13، 14 و 16 تیر در تهران، 15 در سراسر کشور، 16 در استان قم و 18 تیر در استان خراسان رضوی تعطیلند. همچنین طبق بخشنامه این سازمان، شورای هماهنگی بانک‌ها مکلف شده برای پیشگیری از اختلال در امور بانکی مردم در این روزها تدابیر لازم را برای ارائه خدمات بانکی و در صورت ضرورت فعال بودن شعب منتخب اتخاذ نماید.
آزادی زندانیان بدهکار مالی به یاد رهبر مجاهد شهید. رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، جمعی از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد می شوند.
تولید کننده بوده، اما به علت نوسانات ارزی و اقتصادی شغلش رو از دست داده. او حالا به علت بدهی مالی به حبس محکوم شده.
به مشکل برخوردم و شکست شدم.
برخی هم با ضمانت گذرشان به زندان افتاده.
ضمانت که کرده بودم حدود 1 میلیاردی، ضمانت پرداخت نکردن، من به خاطر اون افتادم زندان.
و این مادر هم با امضای چک و ناتوانی از پرداخت بدهی حالا محکوم مالی است.
به خاطر پسرم سفتاش امضا کردیم، شاکی اومد ما با ضمانتش کرده و انداخت زندان.
زندانی بدهکار مالی هم، نه مجرم خطرناک.
کسی به خاطر یه مشکل مالی افتاده زندان چون نمیتوانه بده، این بدهکاری مالی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. به همین نسبت زندان هم طولانی در میشه. بعضی ها انسان نگاه میکنه اینه تا آخر عمر باید اینه تو زندان بمونن، آخرش هم پول داده نمیشه، این باید علاج بشه یه جوری.
در ستاد مردمی دیه کشور، مسئولان در نشست ویدیو کنفرانسی با استانها پرونده های محکومان مالی را یک به یک بررسی می کنند.
مدر جمهور از 15-10-404 وارد زندان شده.
50 تومن دو ما میدیم، 40 تومن رو شما.
به خاطر یک سکه در زندان خواستیم از محضرتون مجوز بگیریم که این 160 تومن وامو بهش بدیم.
و در نهایت زندانیان واجد شرایط آزادی هفته آینده و همزمان با مراسم تشییع رهبر مجاهد شهیدمان آزاد می شوند.
850 نفر
انشاءالله از زندانیایی که مورد نظر حضرت آقام بود همیشه کمک می‌فرمودن، اینا از زندان آزاد بشن. 30 نفرشون زنها هستن، خانم‌ها، و 820 نفر مرده هستند.
هزینه آزادی این زندانیان از محل کمک‌های مردمی ستاد دیه کشور تأمین شده و این ستاد تنها مرجع آزادی زندانیان جرائم غیر عمد است.
در حال حاضر بیش از 22,000 زندانی جرائم غیر عمد چشم انتظار کمک‌های خیرخواهانه ما هستند تا به آغوش خانواده برگردند. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در ابتکاری همه اشعار شاعران افغان در رسای امام شهید آیت الله عظما خامنه ای را در قالب کتابی با عنوان معشوق شهادت جمع‌آوری کرد. این کتاب با حضور برخی شعرا و اندیشمندان افغان رونمایی شد.
عاشقانه در میان شعله‌باران ایستاد.
شعرای افغان پیر و جوان از زمان اعلام شهادت قائد شهید امت با زبان شعر از شأن والای امام شهید گفتند و خود را در غم ایرانیان شریک دانستند.
ما دل از او خواستیم، او سر به ما تقدیم کرد. آب تا گفتیم، او کوثر به ما تقدیم کرد.
امام شهیدی که جایگاه رفیعی برای شعر و شاعری قائل بود، حقش هم همین بود که شعرا در فراقش این گونه بسرایند. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان،
برای بیان شخصیت آقا و بیان شاخصه‌های وجود ایشان توسط ابزار شعر میشه بسیار کار اثرگذار کرد و الحمدلله شعرهای افغانستانی گرچه از گذشته در این وادی برجسته بودند و دست بالا داشتند، اما بعد از شهادت آقا شعرهای ما خیلی خوب درخشیدند.
دعوت از این شعرها بهانه ای بود برای مراسم رونمایی از کتابی با عنوان معشوق شهادت که اشعار افغانها در وصف امام شهید در آن جمع‌آوری شده بود. در کتاب معشوق شهادت 26 مجموعه از اشعار شاعران افغان در رسای قائد شهید امت به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل جمع‌آوری شده است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان تأکید کرد همزمان با گفتگو برای محقق کردن مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد برای جنگ هم آماده ایم. آقای قالیباف در گفتگوی تلویزیونی در تشریح ابعاد و روند اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه سند شکست امریکاست گفت میدان قوی، مردم مبعوث شده و جبهه مقاومت ضمانت تحقق اهدافمان در مذاکره با امریکا هستند.
مذاکره یک روش مبارزه است، یعنی ما الان هم که داریم با آمریکا مذاکره میکنیم با یک دوست مذاکره نمیکنیم، با یک دشمن بدقول که هر لحظه فرصت پیدا کنه حتما علیه ما اقدام خواهد کرد. ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم.
آقای قالیباف اعلام پایان جنگ از سوی آمریکا و برداشته شدن محاصره دریایی را از دستاوردهای میدان و دیپلماسی ایران برشمرد.
ما از روزی که محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم.
رئیس تیم مذاکره کننده ایران تحقق بندهای تفاهم‌نامه اسلام آباد را محور گفتگوهای ایران و آمریکا دانست و گفت
ما در گفتگو، یعنی اون مذاکراتی که به نتیجه رسیده تو این تفاهم‌نامه تو این زمان بندی بود انجام بشه، الان ما هماهنگی میکنیم، گفتگو میکنیم برای تحقق اونها. تا اینا تحقق پیدا نکنه اصلا وارد بقیه بندا نمیشه.
پایان درگیری در همه جبهه ها اولویت اول در حوزه دیپلماسی ایران است.
متضمن شده آمریکا که در لبنان پایان جنگ بشه، هیچ عملیات نظامی انجام نشه، مردم به سرزمین خودشون برگردن.
در حوزه میدان هم هر نوع اقدامی که ناقض عهدنامه باشد با واکنش ایران روبرو خواهد شد.
به هر دلیلی از یه روت دیگه میخوام برن یا یه اقدام دیگه میخوام کنن، طبیعتا ما عکس العمل نشو. ما ایران نقض پایان جنگ میدونیم، نقض تفاهم نامه میدونیم، حتما عکس العمل نشون میدیم.
به گفته آقای قالیباف، مؤلفه های قدرت ایران از هسته های مقاومت تا قدرت موشکی قابل مذاکره نیست. رئیس تیم مذاکره کننده ایران تأکید کرد بی‌اعتمادی ما به آمریکا همچنان وجود دارد و نشان داده ایم اگر بدعهدی کند جوابش روشن است.
تضعیف جدی بازدارندگی آمریکا و خسارت گسترده به منافع راهبردی غرب در جنگ با ایران در محافل رسانه‌ای آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت. روزنامه وال استریت جورنال نوشت دست کم 20 پایگاه نظامی آمریکا در حملات ایران ویران و 42 هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین ارتش آمریکا هم منهدم شده یا آسیب جدی دیده است.
جنگ با ایران نقاط ضعف و آسیب‌پذیری آمریکا را آشکار کرد. این واقعیت را نشریه آمریکایی دهیل، رسانه نزدیک به کنگره آمریکا، عنوان گزارش خود درباره پیامدهای جنگ با ایران قرار داده. گزارشی که در آن به خسارت‌های راهبردی آمریکا و غرب در این درگیری اشاره شده.
همه شاهد بودند که ترامپ فاقد قدرت ایستادگی در هر گونه رویارویی نظامی است. جنگ با ایران همچنین یک آسیب‌پذیری راهبردی آمریکا و غرب را آشکار کرد و آن در معرض خطر قرار گرفتن وضعیت اقتصادی تنگه‌های دریایی به عنوان گلوگاه‌های واقعی تجارت بین‌المللی است. همانطور که ایران نشان داده، تجهیزات پیشرفته یک ارتش مدرن نمی‌توانند تهدیدهای سلاح‌های مانند مین‌های دریایی و قایق‌های تندروی هجومی را در آبراهای باریک و محدود از بین ببرند.
در این حال، نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که تبعات جنگ بر ضد ایران، حمایت از ترامپ را در میان رای‌دهندگان آمریکایی به کمترین میزان خود تاکنون، یعنی به حدود 34% کاهش داده.
همانطور که رئیس ستاد ارتش آمریکا و رئیس سازمان سیا اعلام کردند، تغییر حکومت ایران فوق‌العاده دشوار و تقریبا نشدنیه. ما با یک کشور 90 میلیونی با نیروهای مسلح بسیار بزرگ و توان دفاعی بالا روبرو هستیم. اما اسرائیلی‌ها دائم تلاش می‌کنند که این واقعیت رو برای آمریکا برعکس جلوه دهند.
رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو و مشاور اوباما در زمان ریاست جمهوریش، با اشاره به اینکه موجودی نفت دنیا در حال کاهش است، میگوید ایران با کنترل خود بر تنگه هرمز برتری راهبردی را در دست دارد و در حال ورود به دوره استفاده حداکثری از اهرام فشار خود در این تنگه است و قادر است دائم ترامپ را مجبور کند که در چارچوب مورد نظر ایران قرار بگیرد.
نکته بزرگی که وجود دارد این است که این ترامپ نیست که تصمیم آخر را درباره توقف یا ادامه حملات میگیرد، بلکه این ایران است که الان بازیگر اصلی و قدرتمند این معرکه است و با آغاز یا توقف حملاتش تصمیم میگیرد که تنگه هرمز را باز کند یا ببندد.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت اینکه پنتاگون از کنگره بودجه ویژه 80 میلیارد دلاری برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ با ایران را درخواست کرده، نشانه دست کم گرفتن جدی خسارت‌های نظامی آمریکا در این جنگ است. به نوشته این نشریه آمریکایی، این مبلغ حتی برای تامین هزینه بازسازی 20 پایگاه نظامی ویران شده در حملات ایران و تعمیر و جایگزینی 42 هواپیمای سرنشیندار و بدون سرنشین مفقود شده و آسیب دیده ارتش آمریکا در این جنگ هم بسیار ناکافی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون ترامپ بار دیگر در ادعاهای واهی و زیاده خواهانه گفت که ایرانی ها باید امتیازات واقعی بدهند. جی دی ونس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با تکرار تهدیدات واشنگتن ادعا کرد اگر این گونه پیش نرود، امریکا اهرم های فشار زیادی از جمله ادامه بمباران دارد. معاون ترامپ در ادامه مدعی شد که مذاکرات فنی میان ایران و امریکا درباره توافق صلح در حال انجام است. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه در همین زمینه گفت هیچ گفتگویی با طرف امریکایی در قطر نداریم. اسماعیل بقایی تأکید کرد حضور آقای غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در قطر برای گفتگو با طرف قطری و پیگیری بندهای تفاهم‌نامه از جمله دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان است.
طرح 4 میلیارد دلاری آمریکا برای نوسازی پایگاه‌های نظامیانش در انگلیس. روزنامه گاردین اعلام کرد که آمریکا در صدد است بیش از 4 میلیارد دلار برای بروزرسانی زیرساخت‌های نظامی خود در انگلیس هزینه کند. بر اساس اسناد رسمی که نقش آشکار انگلیس به عنوان یک مرکز مخفی برای سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را فاش می‌کند، قرار است بیش از 4 میلیارد دلار (3 میلیارد پوند) برای ارتقاء پایگاه‌های نظامی و جاسوسی دولت ایالات متحده در بریتانیا هزینه شود. گاردین افزود این طرح‌ها شامل ساخت پناهگاه‌های جدید است که ظاهراً برای ذخیره سلاح‌های هسته‌ای استفاده خواهند شد و نوسازی تأسیسات برای کمک به واحدهای مخفی در انجام عملیات مخفی. ارتش آمریکا همچنین در حال برنامه‌ریزی برای ارتقاء پایگاه خود در گلاسترشر است. روزنامه گاردین اضافه کرد این طرح‌ها وسعت حضور نظامی و امنیتی آمریکا در انگلیس را برجسته می‌کند، جایی که بیش از 12,000 نظامی آمریکا در حداقل 15 پایگاه و تأسیسات پراکنده هستند.
رئیس جمهور توسعه نامتوازن و مدیریت غیر علمی را ریشه بسیاری از ناترازی‌های کشور دانست. آقای پزشکیان در نشست با جمعی از استادان مدیریت دانشگاه‌های کشور گفت مهمترین چالش نظام حکمرانی در شرایط کنونی شکاف میان دانش و اجراست. رئیس جمهور تصریح کرد مدیریت کشور باید بر پایه شایستگی باشد، نه روابط و گرایش‌های سیاسی. آقای پزشکیان دانشگاه‌ها را مهمترین ظرفیت کشور برای حل مسائل ملی دانست و افزود هدف اصلی دولت ایجاد تحول واقعی در نظام آموزش عالی و پیوند دادن دانشگاه با میدان عمل و عرصه حکمرانی است. رئیس جمهور در این نشست از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از مأموریت‌های خود به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت با این اقدام هم زمینه درآمدزایی و هم توسعه فعالیت‌های علمی و کاربردی آنان فراهم می شود.
نمایندگان مجلس در نشست مشترک با وزیر صمت و مسئولان اجرایی بر ضرورت رفع موانع تولید و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی در حل مسائل صنعت و ناترازی‌های انرژی تأکید کردند.
نشست کمیسیون آموزش مجلس با وزیر صمت با محوریت طرح تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، آقای شجاعی معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزیر صمت:
گیروگور اصلیمون توی صنعت بحث اون اسکیل ها و مهارت هاست.
طرحی برای بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه ها در حل مسائل تولید. آقای مقیمی معاون وزیر صمت:
از این نظام مسائلی که در بخش صنعت داریم میتونیم اینو در ارتباط با دانشگاه ها قرار بدیم.
اما صنعت این روزها همزمان دو مسیر را دنبال میکند: بازسازی و حفظ تولید. آقای عطابک وزیر صمت:
ما بیش از 3,000 واحد صنعتیمون در این دوره مورد اصابت قرار گرفت.
در این حال حفظ ضرباهنگ تولید به تأمین پایدار انرژی گره خورده.
همینجوری داریم با یه شرایطی که وضعیت تولید رو حفظ نگه داریم و حتی یه جاهایی هم از سال گذشته بالاتر باشیم کار دنبال میکنیم.
وزیر صمت بر لزوم مدیریت متوازن محدودیت‌های انرژی تاکید دارد. وزیر صمت:
تیر ماه و مرداد ماه ابلاغیه‌ای که الان شده 85% محدودیت به صنعت داده شده.
به گفته وزیر صمت مشکل ناترازی برای صنعت فقط با بسته های تشویقی حل نمی شود. آقای عطابک وزیر صمت:
باید بالمناسبه کسر بکنیم، یعنی فقط نیاییم از صنعت کسر بکنیم. اگر ما 6000 مگاوات کسری داریم تقسیم کنیم به تجاریامون، صنعتیامون، خانگیامون و به هر نسبتی که باید از مف هر کدوم کم بکنیم کم بکنیم.
همسو با این رویکرد، کمیسیون ویژه حمایت از تولید هم در حال بررسی طرحی برای نهایی کردن احکام مرتبط با توسعه برق حرارتی، سیکل ترکیبی و تأمین مالی این بخش است. آقای قادری رئیس کمیسیون حمایت از تولید:
ما یک تنوع و تعدد به اصطلاح منابع برقی داشته باشیم که دیگه وابسته صرفا به گاز طبیعی نباشیم.
این جلسات نظارتی مجلس دو مسیر را همزمان دنبال می‌کرد: حمایت از صنعت و تقویت زیرساخت‌های انرژی. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری کالاهای اساسی تدوین می شود. این تصمیم با هدف مهار قیمتها و جلوگیری از تفاوت قیمت کالاها در واحدهای صنفی در نشست مشترکان معاونان اول قوای مجریه و قضاییه گرفته شد. دستورالعمل قیمتگذاری برخی اقلام کالاهای اساسی باید به گونه‌ای تدوین شود که نهادهای نظارتی بر اساس